بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره لقمان خداوند مهربان می‌فرماید همه سرمایه های لازم رو در اختیار انسان قرار دادیم، الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. آیا ندانستید، نفهمیدید، براتون معلوم نبود که اون چه در آسمان ها و زمینه به نفع شما به کار گرفتم؟ فرمان من منافع وجود خودشون رو به سوی شما سرازیر میکنن. چرا دانستید، فهمیدید، براتون روشنه؟ چون کل جریاناتی که با زندگی شما در ارتباط میدونید که کار خودتون نیست، شما نیستین که قدمی برداشتید تا فیوزات مادی من به شما برسه. شما قبل از این که مستحق این همه نعمت‌های آسمانی و زمین باشین، من براتون این سفره رو پهن کردم، یا مبتدعاً بالنعم قبل از تحقاقها. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، هر چه نعمت معنوی بود که مورد نیازتون بود کامل براتون قرار داد. عقل انبیاست، کتاب‌های آسمانی، ائمه طاهرین، اولیاء من، و و هر چه نعمت ظاهری مورد نیازتون بود اونم قرار دادم. این سفره پر، اینم شما. شما میتونید یه صراف خیلی قدرتمندی باشید. صراف ها چی کار میکنن؟ پول کشوری رو به پول کشور دیگه تبدیل میکنن. یکی میره 10 میلیون تومان پول ایران رو میده یه پول خارجی میخره، معامله شرعی و درست و بیهی، تبدیل پول کشوری به کشور دیگه. اینو اسلام قبول کرده، زمان پیغمبرم بود، زمان ائمه‌ام بود. یه شغلی بر مدینه، در کوفه، در جای دیگه همین شغل صرافی بود. با این سفره کاملی که براتون پهن کردم، از آسمان و از زمین و از همه نواحی خلقت براتون دارم میبارونم. شما میتونید یه صراف عاقل، خردمند، زرنگ، پرنشاطی باشید. صرافیتونم این باشه که هر چی بهتون عنایت کردم میتونید هم تبدیل به بهشت و آخرت کنید، هم تبدیل به رضایت من کنید. هیچ تجارتی هم از این تجارت سودمندتر نیست. البته در این تجارت خانه، یعنی در این دنیا، که انسان میتونه یه صراف هنرمند به قول پیغمبر کیس باشه، راهنما لازم ده. خودش بخواد صرافی کنه دوچار ربا میشه. هر روز امیرالمومنین سر بازار کوفه تا پایان بازار رو پیاده میرفت، بر میگشت و فریاد میزد: معشر تجار، الفقه ثم المتجر. اول برید راه تجارت و راه کاسبی رو یاد بگیرین، یعنی خودتون بلد نیست، راهنما میخواید. فإن الربا اخفا من دبیب نمل علی الصفا. ربا تو کاسبی ها گاهی اینقدر از چشم شما کاسبا پنهانه، مثل رد پای مورچه رو سنگ. اگه تونستین رد پا رو پیدا کنین، به تنهایی میتونید رد پای ربا رو تو داد و ستدهاتون پیدا کنید. تو این تجارت خانه الهی به تنهایی با عقل خود آدم بخواد صرافی بکنه یقینا اشتباه میکنه، دچار حرام میشه. تو تبدیل دچار گناه میشه. معلم میخواد یه جوانی یه روز مدینه اومد خدمت امام صادق، عرض کرد یا ابن رسول الله، من اهل این شهر نیستم، رفتم یه اتاق اجاره کنم، صاحب خونه یه زنه، کسی پیشش نیست. حالا یا شوهر نداره یا شوهرش مرده، بچه هم نداره. گفته حاضرم اتاق بهت اجاره بدم، ولی ابن رسول الله یه اتاقی رو میخواد به من بده که از این اتاق به اتاق دیگه را داره. من بهش میگم که این راهو ببند، ولی یه در بذار یا یه تیغه بکش. میگه نه، کاری به هم ندی، من اون طرفم تو این طرف، تو یه کرایه به ما بده، چیکار به ساختمون ما داری که تغییرش بدیم؟ تیغه بکشم در بذارم خونمه؟ نمیخوام، من اینجوری اجاره میدم، چیکار بکنم؟ اجاره کنم؟ خیلی جوان مؤمنی بوده، خیلی با معرفت بوده، مسافری که اومده مدینه بمونه، مشکلم اتاق پیدا میشه. شهر محدود بود، جمعیت کم بود، خونه اجاره نمیداد. واقعا گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو، بر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. این جوان اگه اهل معرفت و دین نبود چقدرم خوشش می اومد این خونه. خب ما که غریبیم و جوونیم و شهرم که کسی ما رو نمی شناسه، خانومم که جوونه و تنهاست، ما هم که فعلا زمینه ازدواج نداریم، حالا اومدیم اینجا یه کسبی یه کاری را بندازیم. این معرفت و دینش وادارش کرد که بیاد از معلم واقعی بپرسه که من این اتاق اجاره بکنم یا نه. جای جوان تو دنیای امروز خالیه. امام صادق بهش فرمود جوان، جایی که یه مرد و زن تنها باشن یقیناً سومیشون شیطان. یک کلمه میخوای بنده بمونی؟ میخوای اهل خدا بمونی؟ میخوای فردای قیامت گیر بهت ندن؟ اجاره نکن کوچه‌اش. البته این توضیحاتو من دادم، امام فقط فرمودن جایی که یه مرد و زن نامحرمه یقیناً سومیشون شیطان. امیر المومنین می فرماید یه وقت نوح نشسته بود، ابلیس اومد پیشش، گو برای چی اومدی اینجا؟ اینجا جای تو نیست، حریم تو نیست. گفت نوح مردم که همه غرق شدن با نفرین تو، این 82 نفری هم که نجات پیدا کردن اینایی بودن که قبل طوفان گول منو نخوردن، الان هم گول منو نمیخورن، ما بیکار شدیم، فعلا ایشگی رو نداریم به دام بندازیم، اگه به دام انداختنی بود همین هم قبل از طوفان به دام میافتادن، دیدیم بیکاریم، حوصلمون سر رفت، خودمونم که نمیتونیم به این 83 تا نشون بدیم، اونا با چشم سر منو نمیبینن، اما تو میبینی. گفتیم حالا که بیکاریم و حوصلمون داره سر میره، نوح هم که یه جا نشسته، اونم که خیلی کاری نداره چون تو هم خیلی زحمتت کم شد، 83 تا که آدم های خوبی، خیلی لازم نی دنبالشون بدوی، نیت کردم بیام پیشت نصیحتت کنم. خود تو گوسفند کسی رو تا شب چروندی؟ اونم من پیغمبر اولوالعزم که نزدیک 1000 سال با پروردگار عالم در تمام شرایط اینجوری بودم، حال تو میخوای منو نصیحت کنی؟ برو گم شو، زود اینجا رد شو. خطاب رسید نوح، دشمنه، کلاورداره، مکاره، حیلگره، ملعونه، هم واقعا نیت کرده نصیحتت کنه، ردش نکن. بزن حرفشو بزن، چهار تا گوهر میخواد از دهن سگ بیفته، خب گوهر رو بگی سگ و چخ کن به. آدم بیاد تمام زوایای زندگیشو از خدا تعلیم بگیره. چه حقی داریم ما که در مقابل هر حرفی، هر چیزی، هر پدیده‌ای هم زود از کوره در بریم هم سریع هم قضاوت بکنیم؟ اصلا این حقو داریم ما؟ من وقتشو ندارم نگاه کنم، هم گاهی میان میگن رو این سایت ها اینقدر به هم دیگه بد میگن، ترد میکنن، لعن میکنن، مردود میکنن، آبرو میبرن. این روش پروردگاره، میگه دشمن مکار حیلگره، اما نیت کرده نصیحتت کنه، ردش نکن، حرفاشو بزنه میره، اون که قدرت نداره سر تو رو کلا بذاره، قدرت نداره تو رو گمراه کنه. به چند تا گوهر قیمتی تو دهن این سگ بیرزه بیرون رو بره صداش کرد گو بیا بیشین منو نصیحت کن. این روایت نقل امیرالمؤمنینه. گفت نوح تا زندگی در برابر هیچ جریانی تو خونه بیرون کنار رفیقات از کوره در نرو، خشمگین نشو، چون انسانی که عصبانی میشه حال در مقابل همسرش، بچهش، دومادش، عروسش یه تاریکی متراکمی درونشو میگیره، تو اون تاریکی تصمیمای بسیار خطرناکی میگیره، دست به کاری میزنه که گاهی قابل جبران نیزردش. بخش عمده از این طلاقها به همخوردگیها، کینه ها مال عصبانیت. لا تقضی، عصبانی نشد. یه نصیحت دیگه هم اینه که هیچ وقت با زن نامحرم یه جا در خلوت قرار نگیر، چون تا دوتاییتون رو به زنا نکشم ولتون نمیکن. اصلشو قرار نگیر. چهار تا نصیحت دیگه هم داره، شیش تا حرف به نوح زد. امام صادق فرمود اون اتاق اجاره نکن. از معلم باید رفت پرسیدن تو اجاره کردن یه خونه رو، حتی ورود به یک کسب رو. وجود مبارک زین العابدین چقدر این حرفشون مهمه، مثل همه حرفشون. حلک من لیس له حکیم یرشدو، کسی که معلم هدایت کننده نداره نابوده، بدبخته، از بین رفته. البته سفارش خیلی عالی هم به ما شده، اگه بنا باشه از یه معلم الهی راهنمایی بخوایم دیگه چون و چرا باش نکن، قبول کن. اون که نمیخواد سودی در این راهنمایی تو جیب خودش بریزه، او یه آدم دلسوزیه، یه حکیم با عاطفه‌ای، با محبتیه، دلش میخواد تو ضرر نکن، مشکلی برات پیش نیاد. خب من همه نعمتهای آسمانی و زمینی و مادی و معنوی رو براتون قرار دادم، حالا شما بیاین صرافی کنید، تمام این نعمتها رو به طور طبیعی تبدیل به باقیات و صالحات کنید، یعنی تبدیل به از صالحات و باقیات. در آیات شریفه باقیات و صالحات میگه. صالحات صفت باقیات که از موصوفش مؤخر شده. حالا ما تو معنی کردن باید برعکسش کنیم، بیاین تبدیل کنید به کارهای شایسته دوامدار که براتون بمونه، هی کسر نشه. آخه یه وقت خودم میشنه کنار سرمایه‌اش هی میخوره، خب کم میشه، 10 میلیون میشه 5 میلیون، 5 میلیون میشه 3 میلیون، 3 میلیون میشه 1 میلیون، 1 میلیون هم میشه 1 قرون. تموم. حالا آدم باید پشت بری گدایی کن. اما پروردگار میگه تو این صرافی نشین بخور، بیشین تبدیل کن به عمل شایسته دوامدار. این آیه شریفه خیلی آیه جالبیه. من دیشبم داشتم این آیه رو نگاه میکردم، حفظ بودم، اما نگاه کردن آیه در قرآن یه لذت دیگه داره، چون قرآن حرف زدن خدا با انسان، غیر نمازه. نماز حرف زدن ما با خداست. المال و البنون، ثروتتون، مغازتون، کارخونتون، صنعتتون، کشاورزیتون، یا آرایش دنیایی، بچه هاتون هم همینجور. المال و البنون، چیز دیگه ای که ندارید در این دنیا، همین دوتاست. بیشترتون پول دارین و زن و بچه، کمتون زن و بچه ندارین، هم پول دارین. حالا یا پول جیب باباته یا پول کاسبی خود یا پول ارث یا حوض. این پول و این زن و بچه یا آرایش زندگی دنیاییه. والباقیات الصالحات خیر عملا. اما اگه همین مال و زن و بچه رو تبدیل بکنی به صالح دوامدار، خیلی خوبه. یعنی من بیام با همسرم برابر با طرح خدا زندگی کنم، اونم برابر با طرح خدا با من زندگی کنه، این تبدیل. با پولم برابر با طرح خدا زندگی کنم بدون دغدغه، بدون مشکل درونی، خمسم و بدم، زکاتم و بدم، اضافه دارم کمک به کار خیر بکنم. انقدر الان در روزگار ما کار خیر زیاد شده که قدیم، یعنی تا 50 سال پیش 1/10 هم نبود زمینش. این تبدیل کردن. یه شهری منو دعوت کردن، اونی که اومد منو دعوت کرد خیلی چهره مذهبی و ملکوتی داشت. وقتی رفتم 10 شب اونجا دیدم همونه که درک کردم، کاسب بازار اون شهر بود. و میگفتن از زمانی که این مغازه رو وا کرده تا حالا تو پاکی و درستی و معاملات شرعی نمونه است. آدم تمکاری هم نبود، میگو هرچی میفروشم نقد میفروشم. خیلی ها میان میگن نسیه بده، میگم سود پول این جنس و 5,000-2,000 کمتر کن نقد بخر ببر، برای این که این نسیه ببری یه رو دیر بشه من به تو بدبین میشم. پیغمبرم گفته یه ذره کینه به یه مسلم پیدا کنی از رحمت خدا محروم. نمیخوام، خوام دلمو پاک ببرم. اون تمایی هم ندارم که حالا جنس 10 تومانی رو 3 ماهه به تو بپروشم 13 تومن. ای داری همی الان 10 تومانی شده، نداری نصف بخر. چه نیازی داره 10 تا گونی شکرم من بخری؟ 5 تا اونو که فروختی دوباره بیا بخر. اگه بازارای ایران به این مرحله برگرده چقدر خوب میشه، مردم راحت میشن. راحت. اگه چک جمع بشه چقدر خوب میشه، اگه سفته جمع بشه چقدر خوب میشه. ببینید 2 تا کاغذ، یکیش اسمش که یکیش سفته، چقدر بلا سر این مردم رو بود. مردم گول 2 تا ورق کاغذ رو میخورد. اونی که میره میخره گول این 2 تا ورق رو خورده، اونی که میفروشه بیشتر از این یکی گول خورده. تو کتاب وسائل و شیعه است، یه کاسبی در مدینه یه جنسی رو فروخ 1 ماهه، خبر به پیغمبر رسید، تو نماز جماعت بود، با یه لحن محبت‌آمیزی فرمودن سعد برادرانم که امروز جنس فروخته 1 ماهه، از خدا و قیامت فاصله گیره. تو از کجا معلومه تا 1 ماه دیگه زنده باشی؟ کمترش کن، نقدش کن، راحت شو، گول 2 تا کاغذ رو نخ. الان تو زندانا پر گول خورده های همین 2 تا ورقه. خب کاری به کار بازار و اقتصاد نداشته باشین، به وقت به ما نگن وارد نیستی بی خود دخالت کردی. ولش کن. وقتی به اون شهر رسیدم گفته بود کجا بیا، رفتم، رفت ما رو برد خونش. یه خونه‌ای بود 1000 متر، تاریخ ساختش مال 140 سال پیش بود اون وقت که من رفتم، الان حدود 170 سال پیش نمیدونم هست یا نه. یه حیات بزرگ و حوض و تابستونی و زمستونی، خشت و آجر و تیر چوبی و همه چیش با بدن هماهنگ. گفتم عجب خونه ای، بوی معنویت هم میده. گفت بله، پدر مادرم مالک این خونه بود. پدر مادرم درس خونده نجف. پدر مادرم وقتی با خانومش که میشه مادر مادرم از نجف اومد، این خونه از قبلی‌ها بهش ارث رسید. پدر مادرم علمشو خرج میکرد اما رفت کاسب شو در اینی که علمشو هزینه میکرد. گو من نمیخوام از پول سهم امام زندگی کنم. قیامت جواب امام زمان رو نمیتونم بدم. ممکنه بگه پول دولت منو خوردی به اندازه کار نکردی. حالا بذاریم یه مغازه بکن. اون وقت میگم مادر من که دختر این پدر و مادر بود برام ما تعریف کرد که هر روز بی تعطیل پدرم که میخواست بره بازار مادرم توی این حیات به این بزرگی دنبالش میومد تا دم در خروجی. بهش میگو شوهر من دستو بده به من. دست شوهرشو میگه میگو من زن تو هم دوتا هم دختر داریم. من دخترام هم یه جوری بارو بردم که میتونیم صبح با نون و چایی، زورم با آبگوشت، شبم با نون ماست زندگی کنیم. این مال شکمه زنه میگفت. همون بدنمون ما با دوم چیت قانه بدنمون نری در مغازه بیشینی یاد ما بیفتی به مردم گرونتر بفروشی و بالا پایین بکنی و بگی زنم بچم علنگو میخوان گردم و هم میخوان پارچه چی میخوان. اگر به خاطر ما ذره ای در کاسبیت بالا پایین کنیم قیامت ما با دوتا دخترم خودمونو تبرئه میکنیم. به خدا میگیم ما به لباس و شکم قانع بودیم، خبرم از کاسبی نداشتیم، هر کاری کرده گردن ما نندازه به ما چه. خودت میدونی این تبدیل زندگی زناشویی، تبدیل زندگی زن و بچه داری به باقیات و صالحات هم. بقیهش هم اینجوره. خب خیلی حرفای این سه تا آیه‌ای که تو این زمینه انتخاب شده بود موند. انشاءالله وقتی دیگه اگه موندی لطف الهی به من صبح نمایم کند در گذر از گناهم لطف دوست، لطف چنین پر گناهی ران ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز ز ما هر خطا. در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا، در دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین، با اینکه در همه جنگ ها پیروز میدان بود، با اینکه به تنهایی در خیبر رو از جا کرد، ولی نیمه شب که میخواست بدن دختر پیغمبر رو دفن کنه، دید قدرت نداره، طبق قرآن بلند شد دو رکعت نماز خود، وسط اینو به صبر و این که طاقت نداشت، نه این که بدن سنگین بود. امام صادق می فرماید در این 75 روز بعد پیغمبر از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمانده بود. وارد قبر شد، بدن رو روی خاک گذاشت، طبق دستور بند کفن رو باز کرد، صورت سیلی خورده رو روی خاک گذاشت، علی جان تمام مراسم رو تونستی انجام بدی، اما کربلا زینو لا بدی، وقتی بدن بابا رو تو قبر گذار، میخواد صورت بابا رو رو به قبله بگذار، گلوی بریده رو رو خاک گذار، ابد تو امد دنیا فبعدک مظلما یا و امال آخرت فبنور وجهک مشرقا یا نه چید و خاک ریخت و یه مقدار آب رو قبر ریخت، با کف دست یه صفحه درست گرد رو گل، هم با انگشتش نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما کدام حسین الذی قتلوا عجب، این قبر همون آقاییه که با لب دشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ إمام زماننا، أهلك أعداءنا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.